من از غم پریشانم، علی گویم علی گویم.
ما چرا باید این سند محکم تشیع رو هم ترویج کنیم، هم باهاش آشنا بشیم و هم این که در جلساتی که هست شرکت کرده و در بین شیعیان و موالی امیرالمؤمنین جلساتی به عنوان قرائت خطبه قدیر و شرح اون برگزار.
وگر از شوق گریانم، علی گویم علی گویم.
خطبه قدیر تفسیر 30 جزء قرآنه، تفسیر 23 سال رسالت پیامبر.
نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل على محمد. بحث ما پیرامون موارد صفات حضرت باری تعالی در بحث توحید هست که آنچه گذشت مواردی بود در باب کلمه توحید لا اله الا هو که عبارات و فرازهایی رو در خطبه قدیر بیان کردیم و ادامه اون فراز و عبارت لا اله الا هو العزیز القفار رو امشب و در این مجلس بیان خواهیم کرد. عبارت خطبه قدیر پس این شد: لا اله الا هو العزیز القفار. بحث جلسه امشب ما و در این محفل قفاریت و بحث بخشندگی خداوند رو بررسی خواهیم کرد که خداوند متعال غفار است. پیغمبر اکرم در ابتدای خطبه قدیر کلمه توحید که لا اله الا هو را 5 مرتبه تکرار کردند. هر باری که تکرار می‌کردند یکی از صفات حضرت باری تعالی رو بیان کردند که عبارت رو بیان کردیم که لا اله الا هو العزیز الغفار. عزیز و غفار کنار هم معنای رو خاص میده، گرچه در عبارتی قبلی داشتیم لا اله الا هو العزیز، عزیز رو بررسی کردیم، بعد حکیم، عزیز الحکیم. الان در این عبارت خطبه قدیر در اینجا عزیز و غفار رو بیان میکنه. عزیز به معنای این شد که کسی که شکست ناپذیره و عزت رو بررسی کردیم مفصل در جلسه قبل. اما سخن ما اینه که لفظ عزیز در کنار غفار اومده، یعنی کسی که دارای قدرت است، غلبه داره، شکست ناپذیره، این شخص بسیار آمرزنده است. غفار به معنای بسیار آمرزنده و از صیغه مبالغه است، از ریشه غفره و مصدر غفر. لذا در بحثی که ما امشب داریم محضر بزرگواران به غفاریت خداوند متعال میپردازیم که در خطبه قدیر پیامبر عظیم و شان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم این صفت حضرت باری تعالی رو متذکر شدن و به واقع این تذکر پیامبر و این بیان غفاریت خداوند متعال ما رو به کجا میرسونه؟ یک ارتباطی هست بین بحث غفاریت خداوند، بحث ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و بحثی که پیامبر در روز قدیر این صفت از صفات باری تعالی رو بیان کردن. قرآن کریم بیانی داره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره فتح آیه 14، ولله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفورا رحیما. یک سوال مطرح میکنیم و پیرامون این سوال سعی میکنیم انشاءالله عرائضی رو تقدیم کنیم. سوال ما اینه که خداوند متعال در این آیه میفرماید من هر کسی رو بخواهم می آمرزم و هر کسی رو بخواهم عذاب میکنم. راستی سوال این باشه، مبنا و اساسه که خداوند می آمرزه و عذاب میکنه چیه؟ این مبنا باید دستمون بیاد. پس چی شد؟ ولله ملک السماوات والارض، یعنی خداوندی که فرمان روای آسمان ها و زمین است، این خداوند یغفر لمن یشاء، هر کی رو بخواد می آمرزه و هر کسی رو بخواد عذاب میکنه. اما در انتها اینه که کان الله غفورا رحیما، خداوند رو غفار ما میابیم، بسیار آمرزنده و رحیم. جواب این پرسش رو اجازه بدید ما بندگان خداوند متعال رو که در مقابل این آیه و خطاب خداوند هستند رو سه گروه کنیم. یک گروه اول کسایی که اینها ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو قبول کردن، اما اینها با توجه به جهل یا بحث عدم دارا بودن عصمت دچار گناه میشند. این گروه اوله که میخوام ببینیم در این بیان خداوند شامل رحمت و غفران میشوند در مقابل گناهان یا شامل بحث عذاب. گروه دوم چه کسانی هستند؟ گروه دوم کسانی هستند که اینا ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نکردن. اینها هم به گناه و معصیت مشغول هستن، اما میبینیم در طول عمرشون یک جایی یا در آخر عمرشون مثل خیلی از کسایی که مستبصر شدن و از اون آیین یا فرقه‌ای که بودن به تشیع برگشتن، اینا قبول ولایت ندارن اما قبول ولایت می کنن. اون لحظه لحظه توبه اونهاست و ببینیم با اینا چه معامله ای میشه. گروه سوم گروهی هستن که اینها اصلا ولایت رو که قبول نکردن در طول عمرشون تا لحظه مرگشون هم اینها چیزی به نام قبول ولایت ندارن. و ببینیم حالا بحثی که داریم راجع به این آیه که خداوند میفرماید یغفر لمن یشاء، هر کی رو بخوام میآمرزم و هر کی رو میخوام، هر کسی رو که میخوام عذاب کنم، ببینیم که این سه تا گروه نتیجهش چه میشه از روایات. خب جابر یه سوال میکنه از امام باقر راجع به این آیه شریفه، ان الله لا یغفر ان یشرک تا آخر آیه، که خداوند نمی آمرزد. حضورتون نساء آیه 116، ان الله لا یغفر ان یشرک بهی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند شرک رو نمی آمرزه اما به غیر از شرک می آمرزه. یه سوال برای ما میشه که واقعا این شرک چیه؟ حالا دقت کنید، جابر از امام باقر در مورد این آیه که سوال میکنه، حضرت میفرمایند یا جابر ان الله لا یغفر ان یشرک به ولایت علی ابن ابی طالب و طاعته و اما قوله و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء فانه ولایت علی ابن ابی طالب. خیلی این بحث دقیقه. حضرت به جابر میفرمایند که جابر، همانا خداوند کسی که به ولایت علی ابن ابی طالب و طاعت او شرک بورزد نمی آمرزد، ولی گناهان دیگه رو می آمرزه. پس ببینید الان سخن ما اینه که واقعا کسایی که غیر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به عنوان امام قبول میکنن که همون ائمه کفرند، نتیجه چی میشه؟ اگر در کنار امیرالمؤمنین کس دیگه ای رو به عنوان واجب الاطاع قرار بدن، مثل خیلی ها که الان قائلن به این، دقت کنین که میگن بله خلیفه اول فلان، خلیفه دوم فلان، خلیفه سوم، خلیفه چهارم هم علی ابن ابی طالب علیه السلام، ما همشون رو قبول داریم. یعنی در این که خداوند متعال خلیفه و وصی قرار داده، اینا خودشون یه کسایی رو میگذارن کنار آن که خدا قرار داده. اصلا مشرک کیه در بحث توحید؟ بحثش گذشت. یعنی کسی بگوید من خدا را قبول دارم، یه کس دیگه ایرم به غیر از اون الله قبول دارم، این شرک ورزیده. اما اون که اصلا بگوید من خدایی را قبول ندارم، این کافر است. حالا این بحث شرک و بحث کفر رو دقت کنید، بحثش امام باقر علیه السلام در این روایت بیان میکنن. یه بار دیگه عبارت رو میخونم، دقت کنید. یا جابر ان الله لا یغفر ان یشرک به ولایت علی ابن ابی طالب، خداوند نمی آمرزد کسی که در ولایت امیرالمؤمنین شرک بورزد. یعنی کسی رو کنار امیرالمؤمنین به عنوان واجب الاطاعة قرار دهد، مثل کسایی که قائلند خلفا چهار نفرن، اولی و دومی سومی چهارمی هم علی ابن ابی طالب. اینجا امام باقر می فرماید، آدرس هم یادداشت بفرمایید، تفسیر فرات کوفی صفحه 106، این روایت ذیل آیه نساء 116، ان الله لا یغفر ان یشرک. پس ببینید آیه رو تلاوت کردیم، بیانش هم کردیم، ذیل این آیه بحث شرک که خداوند هر گناهی را می آمرزد اما شرک را نمی آمرزد. این شرک چیه؟ شرک آن است که حضرت می فرماین و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء فانه ولایت علی ابن ابی طالب، کسی که در کنار امیرالمؤمنین علی علیه السلام کسی دیگه رو قبول داشته باشه. پس ببینید گروه ها داره دستمون میاد. یک گروه هستند که اینها قبول ولایت میکنند، وقتی قبول ولایت کردند اینها اگر گناهی انجام داده باشند به واسطه ولایت امیرالمؤمنین و عنایت حضرات معصومین توفیق حرکت از ظلمت به سوی نور را پیدا می کنن. اینا از ظلمت گناه به سوی نور توبه هدایت می شوند. پس این گروه، گروه اول. گروه دوم کسایی هستند که اینها در طول زندگیشون ولایت رو قبول نکردن، گناه و معصیت هم انجام دادن، الان بیدار میشه، متوجه میشه که من اشتباه کردم، مخالف حتی باشه توبه میکنه. اینجا بحثش آیه قرآن بیان کرده، دقت بفرمایید و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. این گروه دوم در مورد گروهی هستن که اینا ولایت رو قبول نداشته اما توبه میکنن. دقت بفرمایید، یعقوب ابن شعیب میگوید از امام صادق علیه السلام، این روایت رو بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیه و آله جلد 1 صفحه 78، حضرت در تفسیر آیه شریفه و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، معنای آیه اینه و به یقین و به درستی که خداوند رو آمرزنده بسیار میبینند، یعنی خداوند آمرزنده است برای کسی که توبه کنه، آمن ایمان بیاره، عمل صالح بیاره، ثم اهتدا، سپس هدایت میشه. این برای چه گروهیه؟ این گروه دوم، کسایی که اینا ایمان نداشتند، ولایت رو قبول نداشتند، الان متوجه شدند. اینا چی قصهش؟ امام صادق علیه السلام این عبارت رو بیان میکنند، بسیار عبارت دقیقه، میفرمایند و من تاب من ظلمن و آمن من کفرن، خیلی عبارت دقیقه، میگن خداوند که بیان کرده منو بسیار آمرزنده مییابد کسی که توبه کند، ایمان بیارد، عمل صالح انجام بده، سپس هدایت میشه، این در مورد اینه که یک کسی اینجور برخورد کنه. چی؟ و من تاب من ظلم، یعنی کسی که برگردد از ظلم. خیلی نکاتی تو این عبارت نهفته بیان میکنم. و آمن من کفر، عجب، قبل از ایمان به ولای امیرالمومنین کافر بوده. بعضی‌ها فکر میکنن کسی که بگه لا اله الا الله، نماز بخونه، نمیدونم به هر شیوه و هر فرقه یا بعدم هر کاری دلش بخواد بکنه، این دیگه ایمان داره و مسلمانه. اینا نمیفرمایند امام صادق علیه السلام، میگن اگر این شخص برگشت به ولایت امیرالمومنین و من تاب من ظلم، یعنی از ظلم برگشته، یعنی همین که ولایت رو قبول نداشته ظالم بوده، و من تاب من ظلم و آمن من کفر، یعنی قبل کافر بوده، کفر ورزیده. معنای کفر اینه، یعنی سرپوش گذاشتن. مثلا بنده الان بیام بگم هیچ نوری اینجا پیدا نیست، همین الان من این ادعا رو بکنم، شما به من چی میگی؟ میگه مگه چشمت نمیبینه نور هست؟ اگر من واقعا بینایی ظاهری داشته باشم و اینا رد کنم، بنده کفر ورزیدم به این نور، یعنی سرپوش گذاشتم. پس کفر به معنای سرپوش. یه کسی میگه خدایی نیست، میگم بابا ببین حرکت خورشید، نمیدونم کهکشانه ها، روز، شب، این همه نعمت، ضربان قلبت، این نظم وجودیت، خدا رو منکر میشی؟ میگه بله خدایی نیست. میگن تو کافر شده ای، یعنی کفر ورزیده ای. کسی که قدیر را ببیند اما نمیخواد قبول کنه، کفر ورزیده، کافر شده است به ولایت امیرالمؤمنین. لذا امام صادق علیه السلام میفرمایند این آیه شریفه که خداوند فرموده من غفارم، بسیار آمرزنده هستم و توبه قبول میکنم و شرطش این عمل صالح بیاره، ایمان بیاره، منم هدایتش میکنم. این به چه صورت؟ قصهش چیه؟ این آیه شریفه قصهش اینه، این گروه دوم هستن، یعنی گروه هستن که اینها ولایت رو قبول نداشتند اما الان ایمان آورده، یعنی توبه کرده، اشتباه کردم. میشه همچی اتفاقی بیفته؟ بله، ده ها هزار نفر الان با توجه به معارف امیرالمؤمنین که بهشون میرسه برمیگردن، متوجه میشن. و من تاب من ظلم و آمن من کفر، یعنی ایمان بیاره، از اون کفری که داشت برگرده. و عمل صالحا، اینجا عمل صالح میخواد. حالا که پس ببینید کسی که ولایت رو قبول نداشته، جزء گروه دوم باشد، میخواد خدا را غفار ببیند، خدا را بسیار آمرزنده ببیند، باید چیکار کنه؟ توبه کنه، بگه خدایا برگشت، استغفار کنه، اما باید از اون ظلم، یعنی از اون حالت عدم پذیرش ولایت برگرده، بعدم ایمان بیاره به ولایت امیرالمومنین و آنچه که خداوند بیان کرد، همین آیه شریفه ای که ما قبل بیان شد، آمن الرسول. یکی از بزرگترین، بهترین، قشنگترین، زیباترین و با ظرافت ترین آیاتی که شما میخونید و سبب نماز شب داره همین آمن الرسول، همین بحث قدیر دیگه. آمن الرسول به ما انزل الی من ربه، شما به من بگید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الک، چیه؟ شما هر شب بعد از نماز عشاتون دارید از قدیر میگید اما متوجه نیستیم بعضی وقتا. آمن الرسول به ما انزل الی، خدایا من بعد از نمازم میخوام اعتراف کنم ولایی‌ام، اعتراف کنم قدیر رو قبول دارم. قدیر چی بود؟ خدا خطاب به پیغمبر کرد، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، بگو این که من میگم. ما هم اینجا امروز شب گفتیم که آمن الرسول به ما انزل الیک من ربک. حالا اینم قصه همینه که خداوند متعال ایمان میخواد، ایمان به همین. وقتی این ایمان رو قائل شد بهش، آنچه انبیا بیان کردن و آوردن، آنچه رسول خدا آورد و بیان کرد، من ایمان دارم، قبول دارم. مهمترینش بحث ولایت و قدیره. پس این شد مؤمن و عمل صالح. ثم اهتدى. بعد ببینید چقدر زیبا امام صادق میفرمایند ثم اهتدى، هدایت چی؟ دستشون رو حضرت گذاشتن رو سینه، الی ولایتنا او مع بیدهی الی صدرهی. امام صادق دستشون رو گذاشتن رو سینه مبارک، فرمودن به واسطه ما هدایت میشه. حالا که قبول ولایت کرد، دقت کردید؟ پس این گروه دوم. گروه دوم چی شد؟ تکرار کنم، کسایی که ولایت رو قبول نکردن، گناه هم دارن، اما اینا توبه میکنن، به ولایت بر میگردن. یک سلسله مراحلی داره که اینجا امام صادق بیان کردن و در آیه شریفم که بیان شد خدمت شما بزرگواران، و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. آیه شریفه، ذیل این آیه شریفه بیان امام صادق اومد. پس ببینید مراحل اینه. توبه یعنی بخواه، بگو، استغفار کن، برگرد. بعد چه اتفاق بیفته؟ بحث اینه که ایمان بیار، بعد ایمان عمل صالح بیار، بعدم هدایت میشی. به چی هدایت میشی؟ اون دیگه دست اون کسیه که ولایتش رو قبول کردی، اون خودش بلده چه کار کنه. توجه فرمودید؟ خب پس گروه سوم بریم. گروه سوم چه کسانی هستند؟ در بحث این که ما میخواییم ببینیم این که خدا فرموده یغفر لمن یشاء و یعذب، خدا این که میخواد هر که رو میامرزه و هر که رو عذاب میده، ما رو به این سه گروه رسان. بند مطلب از دستتون نره. راستی هر کی به هر کیه؟ یعنی خدا همینجور دلش میخواد یه کاری میکنه؟ بله، اما مبنا داره، عدالت داره، مبنای اون ولایت هست. با این سلسله مراحل گروه سوم. گروه سوم کسایی هستند که اینها بحث اینه که اصلا ولایت رو قبول نمی کنن تا آخرین لحظه‌ای که از دنیا میرن. اینا چه اتفاقی براشون میفته؟ اینجاست که ما از عبارت خطبه قدیر که چی بود؟ لا اله الا هو العزیز الغفار، احسن، از این عبارت دوباره بر میگردیم تو خود خطبه قدیر. از خطبه قدیر تفسیر این عبارت غفار رو مجددن میگیریم. عبارت اینه در خطبه قدیر، معاشر الناس، گروه سوم رو میخوام بیان کنیم. معاشر الناس انه امام من الله، انه امیر المؤمنین، به درستی که امام از طرف خداست. انتصاب چیه؟ الهیست. انتخاب مردم به درد نخواهد خورد. منتخبین مردم همشون خراب از کار در میان. نمونش امام رضا در حدیث مفصل فرمودند که چی؟ فرمودند وقتی بنا شد حضرت موسی علی نبینا و آلهی علیه و علیهم السلام از قوم بنی اسرائیل بهانه می آوردن یه تعدادی رو منتخب کنه، گفتن اگر خدا تو به ما نشون دادی، خدا با ما حرف زد، صداشو شنیدیم، ما چیکار میکنیم؟ ایمان میاریم، بشنویم خدا چی میگه. شاید تو اشتباه بگی موسی، موسی مون چیکار کنه؟ از بین همه بنی اسرائیل انتخابات برگزار کرد. چند نفر رو انتخاب کرد؟ 70,000 نفر رو منتخب کرد از بین همه. بعد از بین 70,000 نفر یه انتخابات دقیق تر انجام داد، 7,000 نفر در آورد موسی علیه السلام. حضرت رضا بیان میکنه دو مرتبه از بین 7,000 نفر چند نفر رو؟ 700 نفر رو منتخب کرد. چقدر طول کشید این انتخابات و نمیدونم شورا گرفتن و تشکیل برنامه ها تا اینا در بیان نخبه ها. از بین 700 نفر منتخب کرد موسی علیه السلام 70 نفر را. چند نفر؟ از بین چند نفر؟ از بین کل بنی اسرائیل. اینا شدن خوب خوبا. میخوام انتخاب بشری رو براتون بگم ها. اینها اومدن کوه طور، خب بنا شد صدایی بشنون در دعای سمات. من ارجاعتون میدم یکی از بزرگترین بهترین دعاهایی که این داستانها خصوص این جریان درش هست، دعای سمات که از سای جمعه دستور خوندنش هست، مستجابم هست، کسی که حاجتی داشته باشه دعا رو بخونه. اونجا اینا بهانه آوردن و حضورتون عرض کنم صوت در جایی خلق شد. اینا خلاصه صدارش بهانه که نه باید ببینیم خدا را، این صدا رو ما قبول نداریم. اونجا بود که لن ترانی، نمیبینی، به کوه تجلی شد کوه. اینا قش کردند و مردند، خود موسی هم قش کرد. میخوام بگم اینا 70 تام اون به قول ما آدم حسابی های با ایمان نبودند. چرا؟ بشر انتخاب کرد، منتخب بشری بودند. حتی بشر عادی هم انتخاب چی انتخاب کرد؟ موسی انتخاب کرد. از بین همه بنی اسرائیل 70 تا شدن منتخب که برن اینجا تکلیف امت رو با خدا و موسی مشخص کنن. چی نتیجه شد؟ وقتی پای اینجا افتاد خدا گفت لن ترانی، نمیبینید، عبدم هست، نفی عبده. بعد کوه چه اتفاقی افتاد؟ داستاناش همشون مردند و موسی هم قش کرد، به هوش اومد، خدا یا چیکار کنم، برگردم گردن منو میزنن، میگن نخبه های ما، منتخبین ما کشته شدن. اصلا نه تنها ایمان نمیاریم، گردنت هم میزنیم. گریه و عجز و ناتوانی. خدا گفت خب، یه اشاره که اینا زنده شدن، بلند شدن، دویدن رفتن تو محل خودشون. حالا ببینید این خطبه قدیر اینجا چی میخواد بگه به ما؟ میخواد بگه هر کسی را، هر شخصی را بنده های خدا منتخب کنن، اینا کارشون یه جای آخرش بیخ پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه. اما اگر انتخاب خدایی باشه، به هیچ عنوان. پیامبر خاطر همه را جمع کرد روز قدیر، گفت مردم نگران نباشید، این انتخاب انتخاب من پیغمبر هم نیست، انتخاب من پیغمبر هم نیست. عبارت رو ببینید، معاشر الناس انه امام من الله، از طرف کیه؟ خدا. بعد ادامه دادن، حالا که اینو مهرشو کوفتن به قول ما محکم شد، حالا برگردیم به بحث قفارمون، از بحث خارج نشیم. عبارت چی بود اول خطبه؟ لا اله الا هو العزیز الغفار. حالا غفار، خدا بسیار آمرزنده است، خدا نمیگذاره آب روی کسی بره، پرده پوشی میکنه. خدا گناهان بسیاری رو میامرزه، گناهان بزرگ رو میامرزه. آیه بیان شد دیگه. حالا پیامبر میگن ها اینجور بیان، میخوام بگن توی فلان جلسه که دارن سه گروه براتون بیان میکنن، اینایی که من میگم الان جز گروه سومه، تکلیفشون مشخص. ولن یتوب الله، نفی ابد است. اصلا این گروه که با این حالت عدم پذیرش ولایت امیرالمومنین اینا به درک واصل میشن، بدونید اصلا شکی نکنید، شبهه ای وارد نکنید، بدانید ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته، کسی که منکر ولایت امیرالمومنین بشه اصلا مقوله ای به نام توبه برش نیست. وقتی که قبول نکنه، وقتی لجبازی کنه، اشتباه نشه بعد دو مرتبه یک کسی بگه خب فلانی ممکنه توبه کنه، داریم میگیم اون گروه چندم میشه؟ دوم میشه. ما بحثمون رو گروه سومه، یعنی اون کسی که اصلا بحث نیست که زیر بار ولایت بره. ولن یتوب الله علی احد انکر ولایته ولن یغفر الله له حتما علی الله ان یفعل ذلک. عبارت رو ببینید، دقیق در خطبه قدیر رجوع می‌فرمایید، ترجمه شو ببینید، فرمودن هان مردم او از سوی خدا امام است و هرگز خداوند توبه منکر او را نپذیرد و او را نیامرزد. این از روش قطعی خدا. عبارت این که حتما علی الله ان یفعل یعنی سنت خدا. میشه پسری پدرشو بیازارد، پدر آقا کنه بگه من نفرینت کردم، بعد خدا هیچی نگه بگه من نشنیدم؟ میگیم نه، سنت الهیه. اگر کسی پدری را بیازارد، پدر پسر را نفرین کنه، این پسر بدبخت میشه. سنت الهی میگه، خداوند میگه من بر خودم فرض کردم اگر والدین از دست فرزندی ناراحت باشن، آقش کنه، نفرینش کنه، عمرش را کوتاه میکنم، به بیچارگی میشونمش. این سنت خداست. میتونیم بگیم خدا چرا این کارو میکنی؟ نه، خدا میگه من دلم خواسته خورشید از اینجا طلوع کنه، کجا؟ غروب کنه. نه، ما نمیخوایم خدایا، حالا گرچه در زمان ظهور اتفاق خاص بیفته، اما میگیم اصل قاعده خدا اینه، اصل قاعده خدا اینه که بهار که میشه ها، شکوفه ها بزنه بیرون، زمستون که میشه شما شکوفه نبینید، برگا ریخته، یه حالت مثل الان پا میشی تو خیابون ها میری، یا ما دلمون نمیخواد، ما کل مملکت ما دلمون نمیخواد الان زمستون باشه، چه شما دلت بخواد، چه آقا دلت بخواد، چه بیبی دلش نخواد. میگن این سنت و فرض الهیه. اینجا خداوند میگه کار به کسی نداره، پیغمبر بیان میکنه، میگن فرض خدا بر خودشه، سنت خداست که چی؟ حتما علی الله ان یفعل، یعنی خدا این کار خواهد کرد که توبه کسی که منکر ولایت امیرالمؤمنین رو نپذیره. یعنی کسی بگه ها من نمیخوام ولایت امیرالمؤمنین قبول، خدایا منو ببخش، غلط کردم، چیکار کردم، گناه کردم، خدا تو سرش میزنه. و اینجاست که یغفر لمن یشا و یعذب من یشا. این یعذب من یشا مال این گروه سوم شد. پس ببینید، برگردیم به بحث آیاتی که داشتیم و عبارت رو مرور کنیم. یک عبارت دیگه هم هست قبل از این که من برگردم، تا حالا تو خطبه قدیر هستیم، انتهای خطبه قدیر پیامبر وقتی تمام بیان رو کردند و معرفی انجام شد، دستشون رو بلند کردن، یه دعا کردن، چون بحث ما غفاریت خداونده، بسیار بخشندگی خداونده، آمرزندگی خداونده، می‌فرمایند اللهم، عبارت رو ببینید، آخرین فراز خطبه قدیر، اللهم اغفر للمؤمنین بما عدیت و امرت، یعنی خداوندا بیامرز کسایی را که من براشون بیان کردم و امر کردم براشون و اونا قبول کردند. وغضب علی الجاهدین، الان 120 هزار نفر مقابل منبر پیغمبر، فرض کنید شما پای منبر پیغمبر هستید، همین الان جدی عرض میکنم یه لحظه ذهنتون رو ببرید پای منبر پیغمبر، حس کنید پیغمبر اکرم صلوات خدا بر ایشان و خاندانشون دارن صحبت میکنن، یه لحظه حضرت میفرمایند که این ولایت عرضه شد بر شما، شما همه الان میگین چش قبول کردم، وقت آخر کار دارن دعاتون میکنن، اللهم اغفر، خدایا بیامرز، خدایا بپوشان گناهانشون رو، خدایا آبروشون رو نبر، این قفران و در بحث ریشه قفره که از مصدر قفر میاد، یعنی پوشاندن، همه این معانی که عرض میکنم در اینه. پس ببینید در انتهای خطبه قدیرم بحث غفاریت خداونده، یعنی پیامبر دعا میکند، طلب مغفرت میکند برای مؤمنین، برای کسانی که ایمان به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام دارن، و طلب غضب خداوند میکند برای کسانی که ایمان ندارن. پس نگاه کنید، بحث ما در آیه شریفه ای بود که مجددا عرض خواهم خدمت شما کرد که فتح آیه 14. برگردیم به اول مطلب، بند مطلب از دستمون نره. قرآن کریم بیان میکنیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولله ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفورا رحیما. خب خداوند هر که را بخواهد میبخشه، بسیار آمرزنده است برای هر کی بخواد و عذاب میکنه هر کی رو. همین الان ما متوجه شدیم، پس همچین هم خدا کارش بیکش و پیمونه علیه بالله نیست. این که بگیم خدا عاشق یک کسی شد، خیلی دوستش داشت، بخواد ببخشه، بگیم خدا مبنا داره برای دوست داشتن بنده. هر بنده ای رو دوست داره، بندگانی رو دوست داره که اینا ایمان به ولایت امیرالمؤمنین. آقای دل باید صاف باشه. حالا یک کسی هم ولایت، ببینید چقدر کارای خوب خوب میکنن. خدا میگه کارای خوب خوبتون اگر به اندازه کوه احد طلا و جواهر صدقه بده، دیگه بالاتر از این که نیست که کسی داشته باشه. بین صفا و مروه اینقدر عبادت کنه بره بیاد که جون بده بین صفا و مروه، شبها اینقدر بیسته از عبادت و روزها روزه بگیره، اما ولایت امیرالمؤمنین رو قبول نداشته باشه با صورت میندازمش تو آتش. اینم از همون هست که خدا بر خودش فرض کرده، حتما حتمیست. لذا اینجا آیه شریفه اینه، ولله ملک السماوات والارض، خدا تو که مالک آسمان ها و زمینی، همه چی در ید توست، پس غفاریت هم در ید توست. حالا که غفاریت در ید توست، هر که رو بخوای میبخشی، هر که بخوای عذاب میکنی، مبنا چی شد؟ مبنا ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام شد که ما از این روایات بیان کردیم. اجازه بدید من چند تا تعریف بیان کنم بعد از این مبحث، که عزیزانی که میخوان رجوع کنن در بحث کلمه غفار، در مجمع البحرین یک تعریف هست برای غفار، جلد 3 صفحه 427. غفار رو اینطور معنا کردن، غفار یعنی پوشانیدن گناهان بندگان و عیوب آنها و گذشت از اشتباهات و گناهانشون. معناه از ساتر للذنوب عبادهی و عیوبه المتجاوز عن خطاياهم و ذنوبهم. خب در اللغة العربية المعاصر باز این عبارت، بحث کلمه غفار اینطور معنا شد که از اسمای حسنای خداوند بوده و غفار کسی است که زیبایی ها را ظاهر و زشتی ها را بپوشاند و گناهان بسیار را می آمرزد و صاحب گناهان را در دنیا و آخرت می پوشاند. خیلی این واقعا برای ما بندگان جای تفکر داره که خداوند متعال، یه وقت ما میگیم یه بنده ای رو خدا می بخشه، یعنی چه؟ یعنی گناهش رو پرده گذاشت، پوشاند. این که خود اون شخص هم که گناهکاره رسواش نمی کنه. دو تا مقوله هست، بنده رو، بنده گناهکار رو گناهش رو پرده پوشی میکنه و میبخشه، بسیار آمرزنده است. یه حرفه. یه وقت بنده میخوام وقتی توبه میکنم، خدا میگه حالا که توبه کرد نمیخوام مردم اینو به عنوان گناهکار بشناسن حتی روز قیامت. عجیبه. خیلی این بحث غفاریت خداوند تکان دهنده است. بنده یه گناهکار تو دنیا گناه میکنه، خطا میکنه، عصیان میکنه، خدایا منو ببخش. واقعا تصمیم میگیره، عمل صالح میاره، سمحتد و هدایتش میکنن به ولایت اهل بیت. بعد روز قیامت حشر پیدا میکنه، خدا میگه من نمیخوام حتی امام زمانش او رو به حالت گناه ببینه. یعنی یه پرده ای قرار میدم که حتی حجت هم او رو نشناسد. داریم قصه حضرت موسی علیه السلام رو که وقتی خطاب شد دعا کرد، عرضه داشت خدایا باران، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، حیواناتمون دارن خلاصه از دنیا میرن، مردممون گرسنند، خطاب شد نمیشه، ما بنای بر عذاب داریم. جمع شدن دعای باران کردن، خطاب شد نه دعاتون رو مستجاب. چرا؟ یک گناهکار بین شماست، قصهشو شنیدید، بیشترم این قصه رو شبای قدر براتون گفتن، حالا بذار ما امشب بگیم. بحث غفاریته که با خدا به چه کسی سر کار داریم، چه خدایی داریم. الله اکبر. و خطاب شد که نه، ما باران رو نازل نمی کنیم، یک گناهکاری هست، اصلا ما از این خوشمون نمیاد. یک ریگی به کفشش هست، خیلی عجیب غریب، اگه همه توبه کنن اصلا. لذا این بنده خدا موسی علیه السلام گفت اونی که خودش میدونه خیلی گناهکاره پاشه بره بیرون، تا تکلیف ما و باران و بند خدا مشخص بشه. وقت اونجاست که گفت خدایا خواهی ما رو رسوا کنی، استغفار کرد، توبه کرد، بارون بارید، هیچ کسی از جمع بیرون نرفت. اینجاست که در این معنا در اللغت العربیت المعاصر ایشون ترجمه رو اینطور بیان میکنه در بحث غفار، که صاحب گناه را در دنیا و آخرت میپوشانه، علاوه بر این که گناه رو میپوشونه، نمیگذاره که این شخص شناخته بشه. خیلی هم جالبه، خدا چقدر میخره بنده یه گناهکاری که توبه میکنه. موسی اعتراض کرد، خب خدایا حالا بگو ببینم، اینش جالبه، حالا که بارون اومد کار حل شد، خدایا بگو ببینم حالا این کی، چه کسی بود، ما ببینیمش. به قول ما گفت خدا پدرتو بیاموزد، حالا که این توبه کرده اینقدر پیش من عزیز، موقع که گناهکار بود نذاشتم بشناسیش، حالا که توبه کرده پیش من عزیز شده بذارم پیش مردم رسوا بشه. بنده اگر تو دنیا گناه کرد، توبه کرد، به ولایت امیرالمومنین توبهش پذیرفته شد، فکر نکنید وقت روز قیامت شد خدا اونو پیش رفقاش رسوا میکنه. خدا خیلی مهربانه، غفار است، میپوشاند. پیغمبر اکرم عبارتی دارن بسیار زیباست واقعا، اینو من عرض میکنم چون دلهامون در محضر خطبه قدیر آماده است بر اون عبارات و اثری که پیامبر فرمودن در بحث تکون خوردن دلها و نزدیک شدن و تقرب به خدا. عرض کنم پیامبر فرمودن اگر کسی یک سال قبل از دنیا رفتنش بگه خدا یه دیگه تو این کارا لجبازی نمیکنم، بس همه دیگه، توبه کردم، خدا میگه میبخشمش. بعد حضرت فرمودن یک سال زیاده، اگه یک ماه قبل از این که از دنیا بره نسبت به اون فعل ناپسندش بگه خدایا توبه کردم، خدا میبخشه. باز حضرت فرمودن یک ماه زیاده، یک هفته، یک جمعه اصطلاحاً در روایت اومده، حضرت فرمودن که باز خدا توبهشو میپذیره یک هفته قبل از دنیا رفتنش. بعد حضرت بازم فرمودن یک هفته زیاده، اگر بنده ای، الله اکبر، بنده ای یک روز به این که از دنیا بره بگه خدایا اشتباه کردم، خدایا تو خدای من، بنده خطاکار اسیانکارم، خدا او رو میبخشه. باز پیامبر فرمودن یک روز زیاد است، اگر بنده ای در خانه خدا یک ساعت قبل از جان دادنش توبه کنه و بازگشت کنه خدا او رو میامرزه. الله اکبر. باز پیامبر فرمودن یک ساعت زیاد است، فرمودن اگر کسی تا این نفسه میاد، یعنی تا نفس به حلقوم میرسه، یعنی خسخس میآید، اگر همون لحظم بگه ولای امیر المؤمنین رو دا، بگه خدایا من اشتباه کردم، خدا او رو میبخشه. و یه نکته ای عرض کنم اخلاقی، تو جامعه خانواده و تو اجتماعمون رعایت هم داریم، فرمودن اگر کسی رو گناهی ازش دیدی و روزی گذشت، ساعتی گذشت، دو مرتبه او رو دیدی، به اون دیده گناه او را نبین. چرا؟ جوابش مشخصه دیگه. فرمودن شاید نیمه شبی گذشته است، ساعتی گذشته است، بین خودش و خدا توبه کرده است. و او که توبه کرده پیش خدا عزیزه، و تو که توبه نکردی به خودت غرور گرفتی که من خیلی خوب آدمی هستم. و بحث آخرم رو عرض کنم، نکاتی ویژه در باب این مطلب که عزیزان بزرگوار، برای ما شیعان امیرالمؤمنین که ما در گروه اولیم، گروه اول چه کسانی بودن؟ کسایی که ولایت امیرالمؤمنین رو قبول کردن اما خطا میکنن، گناه میکنن، غفاریت خدا، بسیار آمرزنده بودن خدا برای اونا هست. وقت بعد حضورتون عرض کنم بیانی هست راجب این که این یه نکته است برای من، یه تشویق است برای من، یه نکته بسیار مهمی است که حالا که من این پوآن مثبت را دارم، این که اگر من که ولایت امیرالمؤمنین را قبول کردم، اگر به اندازه کوها گناه دارم، به اندازه دریاها و ریگ‌های بیابان، به عدد ریگ‌های بیابان گناه دارم، من که ولایت قبول دارم از این پوآن استفاده کنم و به سوی خدا برگردم و توبه کنم که خدا سریع توبه رو میپذیر. این پوآن برای من، یه برگ برنده است برای من و شما که فرمودن زود برگردید و توبه کنید. باور کنید استغفار و توبه آنقدر فوائدی داره. یکی از فوائدش اینه که من 3 آیه شریفی رو فقط آدرس ها رو بیان میکنم. یکی سوره انفال آیه 33، سوره نوح آیه 10-12، و حضورتون عرض کنم سوره هود آیه 3. این 3 آیه رو، یعنی دمعن میشه 5 آیه، 5 آیه رو برید ببینید، 5 آیه رو دقت کنید، فواید و آثار استغفار رو ببینید چقدر زیاد. آیون اگر کسی میخواد بچه ها و مالش کمکش کنه تو زندگی، بعضی ها میان پیش ما میگن آقا به خدا بچه هامون دارن به ما ضربه میزنند، بچه هامون نمیذارند ما مسیر هدایت و تعالی رو پیدا کنیم، چی کار کنیم؟ من جواب میدم، قرآن میگه، میگه اگر میخوایید بچه ها و اموالتون شما رو کمک کنند، کمکتون باشند، استغفار کنید، توبه کنید، طلب آمرزش کنید و خدا را غفار میابید. دشمنان امیرالمؤمنین خداوند را غفار نمییابند. ما برگ برنده داریم، خداوند را غفار میابیم. لذا آیات شریفه چه نتایجی بر ما داریم؟ و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. عذاب نمیشید، استغفار کنید که عذاب نشید. بعد میفرماین آیاتی که بیان میشه راجع به این مطالب، آیه 9-12، من فقط نتایجشو بیان میکنم، فرصت نیست. میفرماین گناهان آمرزیده میشه، روزیتون از آسمون میاد. یک کسی میگفت که آقا من موندم این فلانی خیلی هنر نداره، خیلی تجارت نداره. واقعا به این نتیجه رسیدم، این که میگن خدا تو کیسه میکنه با نخ میده پایینا، من به چشم میبینم تو فامیل اینطوریه. بعد بهش گفتیم ریشه یابی کن، ریشه یابیش تو این آیه شریف است. بخونم آیه شو، اعوذ بالله من الشیطان فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفار کنید، خدا رو غفار ببینید. اینجا یرسلو، ببینید اطلاق رو ببینید، برای یه زمان نیست این آیه، یرسل سماء علیکم مدرارا، خدا از آسمون ریزش پیدا میکنه براتون برکت. با استغفار دنبال چی میگردی؟ که رزقت وسیع بشه، استغفار. و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. بهشت میخوای، استغفار کن. چه وقت استغفار کنم؟ فرمودن بهترین وقت استغفار چه موقع است آقا جون؟ سحر. سحرها، همون موقع که یعقوب برای بچه ها و فرزندانش دعا کرد، همون موقعی که السلام علیک حین تحمد و تستغفر، همون موقعی که امام زمان در حق همه ما دعا میکنه. آیه سومم عرض کنم، و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا. متاع حسنه میخواد کسی که در بخش بیان متاع حسن میفرمایند، بیانش اینه که کسی که متاع حسن برای او قرار بگیره، طولانی شدن عمر، یک عمرش طولانی. من اکثر کسایی که اهل نماز شون، باور کن من ندیدم دور جون این جوان مرگ بشه. اصلا نمیدونم نماز شب چه خصوصیتی داره این استغفار که عمر شخص رو طولانی میکنه. بعد میفرمایند که وقتی کسی اهل نماز شب استغفار باشه قانع میشه، صبح که میاد بیرون چشش دنبال مال مردم نیست، قانع، قناعت داره. بعدم از مردم دل میکنه. یکی از مشکلاتی که ماها داریم، خودم رو عرض میکنم، دائم دلم گره خورده به مردم. ولشون کن مردم رو، آقا بیچین قیچی بردا دور خودت و زن و بچت، دلتو بیچین از تمایل و وابستگی به اونها به طوری که از خدا غافل. اگه این چیدیم آن قیچی برداشتیم دور زندگیمون رو، بین من و رفیقم چیدیم محبتی که طمع داشته باشم به او بیچینم، وقت گره میخورم به خدا. و این اثر استغفاره و متاعا حسنا. و آخریشم اینه که میفرمایند و یؤت کل ذی فضل فضله، که باز ارجاتون میدم این نتیجه که در این آیه شریف هست، انشاءالله در موقع بحث شرح در عبارات حضرت بقیت الله و پیشبینی هایی که پیامبر در مورد امام زمان کردن اونجا عرض خواهم کرد. اما اینجا یه اشاره و سخن آخر ما با نام امام زمان تمام بشه، که بعد انشاءالله بیان خواهیم کرد که یکی از عباراتی که پیامبر در خطبه غدیر فرمودن اینه که حضرت فرمودن امام زمان که ظهور میکنن، هر کسی را به اندازه فضلش بهش محل میگذارن، هر کس به اندازه فضلش دیده میشه. ما امروز میبینیم تو دنیا هر کس به اندازه فضلش دیده نمیشه. تبلیغات 90% کار ازش میاد. ذلیلا عزیز میشن تا قبل از ظهور امام زمان، عزیزهای واقعی ذلیل میشن. اینجا حضرت بقیت الله که میان به اندازه هر فضلی، هر کس هر عرضه‌ای داره، یک کسی عرضه و فضلش اینه دقیق بهش میگن، همه میفهمند. بنده مثلا بی عرضم، میتونم با تبلیغات خودم رو با عرضه غالب کنم؟ نه نمیشه. این فقط مال زمان ظهور امام زمان، هیچ جا دیگه دنبالش نگردید، کلا سرتون میره. فقط زمان ظهور امام زمان، که اینجا آیه قرآن بیان میکنه که اونجا در شهر بیان خواهیم کرد در قسمت امام زمان. هود آیه 3 که چی؟ و یؤت کل ذی فضل فضله، خدا عطا میکنه به هر شخصی. چرا استغفار کرده؟ این استغفار نتیجهش، یه نتیجه گیری کنم رفقا، باور کنید یکی از چیزهایی که ما رو به سمت نزدیک شدن زمان ظهور میبره با استناد این آیه و عبارت خطبه، این دو رو کنار هم بذارید، باور کنید مردم باید به این نتیجه برسند که چیکار کنند؟ استغفار کنند. غلط کردم بنده، دل به کسی بستم، اشتباه کردم، با گناهان جور و جور صد شدم بین خودم و امام زمان. استغفار باعث میشه اون چیزی که تو این آیه شریفه هود بیان کردیم محقق کی محقق میشه؟ تحققش فقط زمان ظهور امام زمان. و ما با استغفار، با انابه، با توبه در خانه خداوند، مقدمات تعجیل در فرج امام زمان رو فراهم میکنیم. من یک کلیپی دیدم تهران، ظاهرن یک جلسه ای بود از کشورهای مختلف، به چشمم دیدم، خیلی تأسف خوردم، برای خودم ها نه برای اونها. و تو این کنگره از کشورهای مختلف جمع، هر کی خواست بعد بیاد من کلیپ رو نشونش میدم، شاید از 100 تا کشور 50 تا کشور جمع شده بودن تو یک سالن بسیار بزرگی. یه مرتبه تو تهران تو اون کنگره چند وقت شدیم، یک شخص مذهبی، یک حالا روحانی بوده، هر کسی بوده، یا تذکر امام زمان رو قشنگ میده. میگه که با هر زبانی که میگه ترجمه میشد برای اونها. میگه که بله ما انتقاد به یک منجی داریم به نام مهدی. ما میدونیم که شما تو فرق خودتون اعتقاد به یه منجی خودتون رو دارید. پس بیاید یه چند دقیقه بنده دعا میکنم برای منجیم، شما دعا کنید برای منجید. خدا میدونه، باید ببینید، باور کنید، یک جوری اینا زار میزنند با هر قیافه هر کشوری گریه که خدایا، با هر روشی که داشتن، یکی دستش اینجور، یکی اینجور، یکی به حالت یک عشقی میریختن. واقعا من منقلب شدم که اینا منجی میخوان، یعنی دنیا به سمت بیچارگی رفته، یعنی همه دنبال اصلی میگردن. شیعه امیرالمومنین اشتباه نرو، دنبال اصل برو. من به خودم واقعا خجالت کشیدم، گفتم در هفته یک ساعت شیعه امیرالمومنین، آیا اینجور برای فرج امام زمان پادر و زمین میکوبی؟ داد میزدم. یک حال عجیبی که باید ببینید و صحنه های عجیبی که واقعا بی نظیر بود. نگاه میکردی قیافه ها، چهره ها، اصلا هر کشوری هر فرقی برای منجیش دعا میکرد. من تو سر خودم زدم، گفتم خدا یا من برای منجی خودم اینجور یه بار دعا کردم، یه بار جور زار زدم، پریشون شدم. و تا پریشون نباشیم، دنبال این و اون باشید، امر غیبت به تأخیر خواهد افتاد. و امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر ایجور دعا نکنید برای امام زمان، امر ظهور مهدی به آخرین مرحله خواهد رسید. من نمیدونم تو اون آخرین مرحله کیان میتونن تحمل کنن و دین و ناموس و اموالشون رو حفظ کنن. بنده که نخواهم توانست. الهی فرج امام زمان ما برسان.